بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 41 سطر 5 و تبعه الشارح القشتی فی اسناد هذا الخلط و الخلط الى المصنف. گفتیم که برای ماهیت به شرط الله دو اصطلاحه. در یک اصطلاح ماهیت رو محذوفاً انها ما اداها ملاحظه می کردیم، در یک اصطلاح منظماً الى غیرها و جزءاً لزمجموع ملاحظه می کردیم. به تعبیری که عرض می کنم دقت کنیم که هم مطالب گذشته رو روشن تر می کنه، هم مطالب آینده رو روشن می کنه. معنای اولی که برای ماهیت به شرط لا داشتیم عبارت بود از ماهیتی که محذوف انها ما اداها. معنای دوم عبارت بود از ماهیتی که منظم می شود به غیر و با این انضمام مجموعی رو می سازد و خودش جزء این مجموعی می شود. این معنای دوم ماهیت به شرط لا بود. بعد از اینکه این دو معنا رو برای ماهیت گفتیم، به عبارت مصنف پرداختیم. دیدیم که مصنف در صدر عبارتش گفته محذوفن انها ما اداها و این اشاره به معنی اوله. در ذیل گفته به حیث لو انزم الیها شیئون، این اشاره به معنی دومه. چون در معنای دوم انزمام هست، یعنی به ماهیت چیزی منزم می شود، ماهیت برای مجموع ماهیت و بعد از زمینه شدن به اون چیز مجموعه درست می کند و خودش جز اون مجموعه یا ماده اون جز اون مجموعه می شود یا ماده برای اون امری که اضافه شده می شود. ماده می شود برای اون صورتی که اضافه شده، یا اینکه جز می شود برای این مجموعه ای که از این ماده و صورت درست شده. پس توجه کردید که عبارت مصنف صدرش اشاره داره به معنی اول و زیرش اشاره داره به معنی دوم. در حالی که مصنف میخواد یک ماهیت به شرط لا رو توضیح بده، نه دوتا رو، ولی از عبارتش یک درهم ریختگی به دست میاد که یک بار معنای اول ماهیت به شرط لا رو میاره توی تفسیر به شرط لا قرار میده، یک بار معنای دوم رو. پیداست که برای خودش امر مشتبهه، یعنی منظم نیست که کدوم یکی از ماهیت ها ایشون ماهیت لا به شرط لا میدونه. روشن نیست، منظم بحث برش منظم نیست، خلط کرده. به قول شارع مقاصد خبط کرده، اشتباه کرده و خلط کرده، در حالی که در اشارات مطلب رو صاف بیان کرده و هیچ خلط و خبطی درش اتفاق نیفتاده. در تجرید میبینیم خلط و خبط اتفاق افتاده، لذا احتمال میدیم شاید تجرید کلامیشون نباشه، کتابیشون نباشه، ولی اگر کتابش بود باید مثل اشارات که بدون خط نوشته بود این رو هم بدون خط نوشت. خب تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم. قشتی هم به تبع شارح مقاصد مصنف در تجرید اسناد به خط و خط داده. میرشد شریف هم در شرح مواقف همین عمل رو انجام داده، یعنی معتقد شده که مصنف در تجرید هم خبط کرده هم خلط کرده. کلام میرشد شریف رو من اشاره کردم، الان یه خود با تفصیل بیشتری ذکر میکنم. میرشد شریف میگه که عبارت مصنف در صدرش اینطوره: وقت تو خزل ماهیه محذوفن انها ما اداها. این تفسیر ماهیت به شرط لای به معنی اولی. که ازش ما ماهیتی که معدا ازش حس میشه، ماهیتی که معدا ازش حس میشه، نه چیزی به زمین میشه. این معنی اول. خب در صدر عبارت مصنف معنی اول ماهیت به شرط لا آمده. انزمام مال ماهیت به شرط لای به معنی دومه، که چیزی به ماهیت به شرط لا زمینی میشه ولی جز اون ماهیت قرار نمیگیره، بیرون ماهیت قرار میگیره. چون بیرون قرار میگیره با ماهیت یه مجموعه میسازه و خودش جز اون مجموعه میشه، هم اون جز میشه هم ماهیت جز میشه. این معنای دوم ماهیته. مصنف در عبارت بعدیش زمینه رو مطرح کرده، انزمام رو مطرح کرده. انزمام با معنای دوم سازگاره. صدر عبارت معنای اول ماهیت به شرط لا رو افاده میکنه، بعد از اون صدر عبارتهای بعدی که مشتمل بر کلمه انزمامه معنای دوم رو افاده میکنه. پس روشن نیست که مصنف در این عبارتش داره ماهیت به شرط لا یا به معنای اول رو توضیح میده یا ماهیت به شرط لا یا به معنای دوم رو توضیح میده. در واقع خلق کرده، این دوتا رو از هم جدا میشه، جدا نشده، در هم کرده. چون در هم کرده خلق کرده، پس میستد شریف هم معتقد به خلقه، مثل شارح مقاصد و مثل شارح قدسی. اگر هر دو رو توضیح میده باید روشن کنه، داره ماهیت به شرط لا رو توضیح میده. هر دو مدام نه یک ببینید ماهیت قد تو خز الماهیه کذا، نگفته تو خز به دو نحر، یکی به این نحر یکی به اون نحر. قد در مقابل اون لا به شرط و به شرط شیعه، قد یعنی گاهی به شرط شیعه گاهی لا به شرط. حالا قد تو خز و به شرط لا، به شرط لا چیه؟ محذوفن انها ما عداها به هیچ. اصلا کلمه بهش نشون میده که داره این زیل رو به اون صد میچسونه، جدا نمیکنه. پس دو تا معنا نمیگه، همون معنای اول رو داره ترجمه میکنه، داره توضیح میده. وقتی کلمه بهش داره معناش اینه که همون مطلب اول من دارم توضیح میدم و این با فرما شما نمیسازه. شما فرمایید این دو تا رو داره جدا جدا توضیح میده، جدا نکرده، به هم مرتبط کرده. صفحه 41 این سطر پنجم. و تبعه یعنی تبع شارح مقاصد رو شارح قدسی که اسناد هذا الخط و الخلطه الی المصنف، همونطور که شارح مقاصد خط و خلطه به مصنف اسناد داد، شارح قدسی هم در این مسئله با شارح مقاصد موافقت داره، یعنی خط و خلطه به مصنف اسناد میده. و محقق شریف هم که مثل شارح مقاصد و مثل قدسی فکر می‌کرده، بعد از تقریر دو اصطلاح، یعنی اصطلاح دو تا اصطلاحی که در ماهیت به شرط لا داریم، بعد از تقریر این دو اصطلاح گفته اذا عرفت ذلك تبین لك، که قول مصنف که گفته محذوفا عن الماهیت جمیع ما عدا الماهیت، این عبارت ختم به المعنى الاول، معنای اول از دو معنایی که برای ماهیت به شرط لا داریم با همین عبارت افاده شد. دیگه عبارت‌های بعدی لازم نیست، عبارت بعدی مزاحمه نه مفسر. و اما قولش که به دنبال اون عبارت قبل گفته به حیث لبن زم الیها تا آخر، فهو معتبرون فی معنی ثانی دون الاول، این در معنای ثانی معتبره نه در معنای اول. و مصنف الان داره معنای اول رو توضیح میده، این به حیث دنباله معنای اوله، چیزی رو داره در معنای اول ذکر میکنه که تو معنای اول معتبر نیست بلکه در معنای ثانی معتبره. خب این خلطه دیگه. ففل عبارت مساهلتون، این تعبیرش تعبیر مؤدبانه تریه، نگفته مصنف خبط کرده و خلط کرده، تو مساهل است، مسامحه است. معترضی به میسر شریف میگه که مصنف در این، یعنی خواجه، مصنف یعنی خواجه، نه مصنف مواقف که قاضی عزاداری است، مصنف خودمون، مصنف یعنی خواجه در این عبارت انضمام رو ادعا نکرده، انضمام رو فرض کرده، گفته لب انزمه با کلمه لو آورده. لو انضمام رو امر فرضی میکنه نه امر واقعی. در معنای دوم انضمام واقعی و انضمام حقیقی حاصله نه انضمام فرضی. و این انضمامی که ایشون در اینجا گفته انضمام فرضیه که با کلمه لو آمده، پس باید مزاحم با معنی اول نباشه، چون اونی که مزاحم با معنی اوله انضمام واقعی و انضمام حقیقیه و این انضمام انضمام حقیقی نیست، انضمام فرضیه. پس اونی که مزاحم است در عبارت مصنف نیامده، اونی که در عبارت مصنف آمده مزاحم نیست. این کلام لایقال. لایقال المعتبر فی المعنی ثانی هو الانضمام حقیقتا، اون که در معنی ثانی معتبر اینه که انضمام حاصل بشه، در حالی که بل مذکور ها هنا و بل انضمام فرضن، اونی که در اینجا ذکر شده انضمام فرضیه، چون گفته لو لب انضمه، لب انضمه یعنی انضمام فرضی و انضمام فرضی مزاحم معنی اول نیست، اون انضمام حقیقی که مزاحم معنی اوله. ایشون در جواب میگه درست، انضمام حقیقی مزاحم معنی اوله و انضمام فرضی مزاحم نیست، اما در معنی اول انضمام فرضی چه نقشی داره؟ یه امر بی‌فایده است. در معنای اول اون چه نقش دارد حذف ما ادای ماهیت است، تجرد ماهیت اما اداهاست، حذف ما اداها از ماهیت است. این در معنای اول اعتبار داره و فایده داره. اما فرض انضمام چه فایده داره؟ چه فرض انضمام بکنی چه فرض انضمام نکنی، معنای اول با همون حذف عبارت با حذف ما ادا درست شده، با تجرد از معاده درست شده، دیگه احتیاج به این فرض انضمام نیست. پس فرض انضمام بر فرض مزاحم نباشد، لااقلش این است که لغو است، بیفایده است. این جواب فعین لهو یقال، لعن جواب لا یقال، لعنا نقول لا فائدت لفرض الانضمام فی المعنى الاول. یه خط جا انداختنه، لا فائده تل فرض الانضمام فی المعنی الاول، خواستم بفهمونم فی المعنی الاول مربوط به لا فائده تل فرض الانضمامه. در معنای اول این فرض بیفایده است، بر فرض مزاحم نباشد لااقل بیفایده است. حالا عبارت توجه کنید، لا فائده تل فرض الانضمامه و ما یترتب علیه، ویرگول بعد از انضمام باید خط بخوره. وقتی انضمام حاصل شد مجموعی از حاصل میشه، وقتی انضمام حاصل شد مجموعی هم حاصل میشه، پس حصول مجموع متفرع است و مترتب است بر انضمام. بنابراین ما یترتب علی الانضمام عبارت است از حصول مجموع. اما چه مجموعی؟ مجموعی که لا تصادق بینه و بین اجزائه. بله، لا فائده لفرض الانضمام و ما یترتب علی الانضمام، ما یترتب عطف بر انضمام، فرض وسطش داخل میشه. لازم نبود، فایده نداشت که شما انضمام رو و ما یترتب علی الانضمام رو فرض کنید. ما یترتب علی الانضمام چیه؟ من انه یحصل هناک مجموع، این من انه بیان ما یا ما یترتبه. اون چه که مترتبه بر انضمام این است که شعر این است، یحصل هناکه یعنی بعد الانضمام مجموع، هناکه یعنی بعد الانضمام یه مجموعی درست میشه که این مجموع این صفت دارد، بعد از مجموع ویرگول حالا هستش شبیه نداره، ختم خود بد نداره، هستش هم اشکال نداره. هناکه مجموع این که لا تصادق بینه و بین اجزایه، تصادقی بین اون مجموع و بین اجزا نیست، تصادق نیست، یعنی هم دو طرفه نیست، یعنی نمیشود مجموع رو بر اجزا هم کرد و صدق داد و نمیشود اجزا رو بر مجموع هم کرد و صدق داد. لا فائدت لفرض انزمام و حصول چنین مجموعی فلمن الابر، فلمن الابر مربوط به لا فائدت لفرض انزمامه، یعنی اینطور معنا کنید فلمن الابر، بیارید اول بحث اول جمله، در معنای اول برای فرض انزمام و فرض حصول مجموع فایده ای نیست، چرا مصنف اون چرا که فایده نداره در من اول اخذ کرده؟ درسته شما یه لایقال به ما گفتید مصنف در اینجا انزمام حقیقی رو مطرح نکرده، انزمام فرضی رو مطرح کرده، ما میگیم چه احتیاجی به این انزمام فرضی بود که در من اول ذکر بشه؟ فایده ای برای این انزمام و ما یترتب علی الانزمام در من اول نبود، این فایده در من اول نبود، چرا شما این رو در من اول اعتبار کردید امر بی فایده رو؟ پس برفرض اون چه که شما در ذیل معنای اول گفتید مزاحمتون نباشد، لااقل اینه که لغو خواهد بود، بیفایده خواهد بود. اینم نظر میرشد شریف بود که در این نظر کلام شارح مقاصد تایید شد. خب تا اینجا ما حمله کنندگان به مصنف رو گفتیم، شارح مقاصد بود، قوشی بود و میشه شریف بود. حالا میخوام یکی از مدافعین مصنف رو ذکر کنم. سید المدققین گفته که اصلا هیچ اشکالی بر مصنف وارد نیست، گفته که اصلا ما دوتا معنا برای ماهیت به شرط الله نداریم، اون کسانی که برای ماهیت به شرط الله دو معنا کردن اون اشتباه شد، یه معنا بیشتر نداریم، مصنف هم داره همون یه معنا رو توضیح میده، بنابراین اصلا اشکالی نیست، خلطی نیست، خطی نیست. تمام حرف سید المدققین اینه که ما برای ماهیت، ماهیت به شرط الله یک معنا داریم نه دو معنا، و مصنف هم همون یه معنا رو داره توضیح میده، پس نه خلطی صورت گرفته نه خطی. سید المدققین ابتدا مطلب رو توضیح میده، بعد چه مطلب توضیح داده میشه میگه مراد مصنفم در اینجا هم نیست که من دارم میگم، مراد شیخ در شفا هم همین نیست که من دارم میگم، و چون مراد مصنف این است پس اشکال بر مصنف وارد نیست. ابتدا مطلب رو توضیح میده، بعد چه مطلب توضیح داده میشه از مصنف رفع اشکال میکنه، ولی قرارش از اول اینه که کلام مصنف رو توضیح کنه و اشکال رو از مصنف دفع کنه، ولی اول مطلب رو توضیح میده بعدن دفع اشکال میکنه. ایشون ابتدا یعنی سید المدققین ابتدا ادعاشو طرح میکنه، بعد بر مدعاش استدلال میکنه و مدعا رو تبیین کامل میکنه، بعدم میره سراغ حرف مصنف و میگه این فکر من گفتم مراد مصنف. اما طرح ادعا رو توجه کنید، من عرض بکنم بعد تکرار کنم بعد برم دنبال بقیه مسئله. ایشون میفرماد که در تمام سه اعتباری که برای ماهیت هست، یکی اعتبار لابشرط، یکی اعتبار به شرط شه، یکی اعتبار به شرط لا، یک معنا ما داریم، یعنی ماهیت به شرط شه یه معنا داره نه دو معنا، ماهیت به شرط لا هم یه معنا داره نه دو معنا، ماهیت لا به شرط هم یک معنا داره نه دو معنا، هر کدوم از این اعتبارات رو نگاه کنید یک معنا داره نه بیشتر. و اون معنا چیه؟ توجه کنید چی عرض میکنم، اون معنا چیه؟ اون معنا اینه که اجزاء ماهیت که غیر ماهیت هست یا چیزهای دیگر غیر اجزاء ماهیت، این عوارض ماهیت که باز هم غیر ماهیت هست، اینا نسبت به ماهیت چه حالتی دارند؟ در ماهیت به شرط شه میگیم اینها مأخوذند، در ماهیت بشر طلا میگیم ممنوعند، در ماهیت بشر لا بشر میگیم نه مأخوذن نه ممنوع. پس تمام حرف اینه که اجزاء ماهیت رو و غیر اجزاء یعنی عوارض رو با ماهیت میسنجیم. اگر این اجزاء و غیر اجزاء در ماهیت اخذ شدن میگیم ماهیت به شرط شیه، اگر نفس شدن میگیم ماهیت به شرط لاست، اگر نه اخذ شدن نه نفس شدن میگیم ماهیت لا به شرط. این دیگه دوتا معنی و سه تا معنی نداره، همین همین چی هست. شما اجزا رو و غیر اجزا رو ملاحظه میکنید با ماهیت میسنجید، یا اخذ شده یا رد شده یا نه اخذ شده نه رد شده، دیگه چیز غیر از این ما نداریم. در ماهیت به شرط شی فقط اخذه، در ماهیت لا به شرط فقط عدم اخذ و عدم رده، در ماهیت به شرط لا فقط رده، فقط نفیه، دیگه چیزی نیست. پس در ماهیت به شرط لا چطور دو معنا درست شد؟ همونطور که در اون دوتای دیگه یه معنا درست شده، در این یکی هم یه معنا درست میشه. در همه معانی ما اجزاء ماهیت یا غیر اجزاء یعنی عوارض ماهیت با ماهیت میسنجیم. یکی از سهال پیدا میشه، یا اخذ میشه یا نفی میشه، یا نه اخذ میشه نه نفی میشه. اما حالت چهارم نمیشه که هم اخذ بشه هم نفی بشه، این که تناقضه، حالت چهارم نمیشه. این ادعای ایشونه. بعد وارد بیان میشه. ثم ان سید المدققین قد تهاش و ان اسناد الخبط و الخلطه و المسند، تهاشی کرده یعنی کناره گرفته، یعنی حاضر نشده که خبط و خلط و به مسند اسناد بده. تهاشه یعنی در حاشیه رفته، در حاشیه رفته این کنار رو گرفته، همین که از میکنه. و انکر تحقق الاصطلاح، این رو در ماهیت به شرط لا تحقق دو اصطلاح رو قبول نداره. ایشون میگه در ماهیت به شرط لا ما فقط یه اصطلاح داریم، نه دو اصطلاح. و قال، حالا توجه کنید مدعاشو ترک کرده، و قال از ظاهر ان لیس هناکه، هناکه یعنی در ماهیت به شرط لا اصطلاحان، لیسه هناکه اصطلاحان، در ماهیت به شرط لا ما دو اصطلاح نداریم. فا این هذه الاعتبارات ثلاثه، اعتبارات ثلاثه یعنی به شرط لا، لا به شرط و به شرط شه، این اعتبارات به یک معنا معتبر است در اجزاء ماهیت و غیر اجزاء ماهیت یعنی عوارض ماهیت. یعنی این اجزاء ماهیت و عوارض ماهیت رو به یک معنا اخذ، به یک معنا ملاحظه میکنی، یک بار اخذش میکنی، یک بار نفیش میکنی، یک بار نه اخذش میکنی نه نفیش میکنی. سه تا اعتبار درست میشه که هر اعتباری معنی واحد داره، هیچ کدوم از اعتبارها معنی متعدد نداره، در هیچ کدوم از اعتبارها ما دو تا اصطلاح نداریم، همه اعتبارها هر کدومشون یک اصطلاح داره. توجه کردید این چی شد؟ عبارت خیلی در اینجا دقیق بوده، من با توضیحاتی که دادم حلش کردم. اعتبارات ثلاثه در اجزاء ماهیت به یک معنا اعتبار شده. توجه دارید ما قبلا گفتیم اعتبارات ثلاثه رو در ماهیت داریم، الان میگه در اجزاء ماهیت، یعنی گویا اجزاء ماهیت یه وقت لا به شرطن، یه وقت به شرط شیئن، یه وقت به شرط لا هستن. ظاهر عبارت اینطور به نظر آدم میرسونه که اجزاء ماهیت این سه تا اعتبار دارن. میگه این اعتبارات ثلاث به یک معنا معتبر است در اجزای ماهیت، یعنی این اعتبارات در اجزای ماهیت هست، منتها معنای واحد داره، معنای متعدد نداره، در حالی که ما اعتبارات در اجزای ماهیت جاری نمی کنیم، در خود ماهیت جاری می کنیم. منظور اینه که اعتبارات برای ماهیت هست به لحاظ اجزایش و به لحاظ غیر اجزایش که عوارضشه، یعنی این اجزا و عوارض رو یک بار با ماهیت اخذ میکنی، اعتبار به شرط شی درست میشه برای ماهیت نه برای اجزا، یک بار رد میکنی اعتبار به شرط لا درست میشه بازم برای ماهیت نه برای اجزا، یک بار نه اخذ میکنی نه رد میکنی اعتبار به شرط لا به شرط پیدا میشه. پس برای ماهیت اعتبار پیدا میشه نه برای اجزا، منتها این نحوه لحاظ تو در اجزا برای ماهیت اعتبار درست میکنه. اگر اجزا رو لحاظ کنی مأخوذتاً، اجزا یا غیر اجزا یعنی عوارض لحاظ کنی مأخوذتاً، برای ماهیت اعتبار به شرط شی درست میشه. اگر اعتبار کنی و لحاظ کنی این اجزا و غیر اجزا را مردودتاً و ممنوعتاً، برای ماهیت اعتبار به شرط لا درست میشه. اگر هم لحاظ کنی این اجزا رو نه مأخوذتن نه ممنوعتن، برای ماهیت اعتبار لا به شرط درست میشه. که توجه کردید منظورش اینه، نه منظور اینه که اون اعتبارات ثلاث در اجزای ماهیت اجرا میشن، نه اعتبار ثلاث در خود ماهیت اجرا میشن، ولی با توجه به اجزای ماهیت و غیر اجزای ماهیت اجرا میشه. این
سرایت میشه
از نظر ماهیت، سرایت اسمش نیست، سرایت اسمش نیست، همونی که عرض کردم اسمش سرایت نذاره. سرایت معنیش اینه که اول میاد روی اجزا بعدن سرایت میکنه به ماهیت. این ما داریم انکار میکنیم، اصلا این اعتبارات رو اجزا نمیاد، مگر اجزا رو ماهیت مستقل فرض کنیم و خودش به نوبه خودش باز این اعتبارات رو پیدا میکنه. یعنی به عنوان این که اجزای ماهیت این اعتبارات نداره و رو در این اعتبارات نقش داره، اخذش، منعش، عدم اخذ و عدم منعش در اعتبارات نقش داره، ولی اعتبارات مال خود اجزا نیست، اعتبارات مال اون ماهیته که صاحب این اجزا یا صاحب این عوارض. ولو اون عوارض خودشون ماهیتن، اون اجزا خودشون ماهیتن، دو مثلا میتونید اونها رو مجرای این سه اصطلاح قرار بدی، مجرای این سه اعتبار قرار بدی، ولی اون بحث دیگه است. اینو نفرمایید که سرایت میکنه. سرایت معنیش اینه که اول میگه این اعتبارات رو اجزا بعدن سرایت میکنه به خود ماهیت. ما اینو منکریم، اول رو اجزا نمیره بلکه روی ماهیت میره به خاطر لحاظی که نسبت به اجزا داشتید. و حاصل و کلامی در اصطلاح اولی که ما برای ماهیت به شرط لازم کردیم این رو اعتبار کردیم که محذوف باشد انها ما اداها، یعنی ما ادا رو مقارن قرار نده با این ماهیت. این اصطلاح اول. در اصطلاح دوم اینو داشتیم که اگر مقارن قرار دادی زاید حساب کن، نه این، به طوری حساب کن که اگر این مقارن رو با اون ماهیت جمع کنی یه مجموعه درست بشه، که اون وقت این ماهیت بشه جز اون مجموعه. اینه معنی دوم، اینه اصطلاح دوم. این سید المدققین اصطلاح اول رو خدشه میکنه، میگه که عدم مقارنت ما ادای ماهیت که با اسمش میذاریم لواحق، عدم مقارنت لواحق با ماهیت فایده نداره، مقارن باشه یا نباشه این فایده نداره. ما میگیم اگر مقارن نبود که نبود، اگرم بود حساب نکن که این ماهیت، جداش کن از ماهیت. این معنای ماهیت به شرط لازم. در ماهیت به شرط لازم ما این اعتبار رو داریم که باید این لواحق عین ماهیت به حساب نیان، بیرون ماهیت باشن. حالا چه؟ ملحق به ماهیت نشوند از اول و چه ملحق بشوند و زاید به حساب بیان. پس ملحق نشدن موضوعیت نداره. مهم این است که عین ماهیت نباشند، که از اول ملحق نشوند، سبب میکنه ماهیت به شکل لازم، چه ملحق بشوند ولی عین به حساب نیان، زاید بشن، بیرون از ماهیت قرار داده بشن، بازم سبب میکنه ماهیت به شکل لازم. پس مهم در ماهیت به شکل لازم اینه که لواحق زاید به حساب بیان. این مهم نیست که لواحق مقارن نشوند، مقارن شدن و نشدن شو مهم نیست، مهم اینه که اگر هم مقارن شدن زاید به حساب بیان، این ماهیت قرار داده نشن. با این معنا توجه کردید هر دو اصطلاح جمع شد، یعنی اگر انضمام شود اشکالی نداره، به شرطی که شما این دو زاید قرار بدید. اگر هم مقارن نشدید، مقارن نشدید. میبینید هر دو معنا رو تو هم قاطی میکنه، یکیش میکنه. یعنی اینطور نیست که یک بار عدم مقارنت رو داشته باشیم، یک بار انضمام با زیادت رو داشته باشیم. بلکه میگه عدم مقارنت نقشی نداره، شما فقط باید زیادت رو داشته باشید. حالا چه زیادت در فرضی باشد که مقارنتی صورت نگرفته، یا مقارنتی صورت گرفته و عینیت نفی شده، علی حال در هر دو حال زیادت هست. اون لواحقی که برای ماهیت کنار ماهیت میان باید نسبت ماهیت زیادت داشته باشن، نه اینکه باید ملحق نشوند، نه ماهیت باید خالی بماند، بلکه ماهیت باید عین اینها به حساب نیاد. نمیگیم ماهیت باید خالی بماند از لواحق، میگیم ماهیت باید عین لواحق قرار داده نشه. این معنای به شرط لاست، نه خالی بودن از لواحق به معنی به شرط لا باشد، عین لواحق نبودن به معنی لا باشد، به معنی به شرط لاست. یا عین نفرمایید، متحد بفرمایید، تعبیر بهتری. ما معتقدیم ماهیت به شرط لا یعنی ماهیتی که با لواحق متحد نیست، در مقابل به شرط شی که با لواحق متحد هست. ما میگیم ماهیت به شرط لا اونیست که با لواحق متحد نباشد. حالا چه این لواحق اصلا کنار این ماهیت قرار داده نشده باشه، چه قرار داده شده باشه و اتحاد حاصل نشده باشه، هر دوش میشه ماهیت به شرط لا. اون وقتی هم که لواحق رو نیاوردیم باز ماهیت خالی شد از لواحق، اون وقتی هم که ما لواحق رو آوردیم باز چون متحد با لواحق قرارش ندادیم بازم خالی شد از لواحق. در هر دو حال ماهیت مجرد از لواحقه، یک بار اصلا لواحق نمیاد، یک بار لواحق میاد اون بیرون وای میسته، متحد نمیشه. در هر دو حال ما ماهیت به شرط لا رو داریم. پس نیامدن لواحق موضوعیت نداره و لازم نیست، متحد نشدن لازم. اینه که مصنف بعد از این که میگه محذوفا عنها معاداها، پسترش میگه به طوری که اگر ذمیمه کردی متحد نشود، زائد به حساب بیاید. زائد به حساب بیاید یعنی متحد نشود. میبینید مصنف هم داره همون معنا میکنه، میگه که ماهیت به شرط لا ماهیتی است که معادایش یعنی لواحقش محذوف باشد، به این معنا که اگر لواحق آمدن زائد باشن متحد نباشن. این همونیست که ما داریم میگیم، این همونیست که ما داریم میگیم. پس خواجه هم داره همون معنایی که ما گفتیم میگه، و این معنایی که ما گفتیم معناییست که دوتا دیگه نیست، هر دو اصطلاحی که شما گفتیم تو این معنای ما مندرج میشن و دیگه دوتا اصطلاح ما پیدا نمی کنیم، همین یه اصطلاح داریم. ماهیت به شرط لا ماهیتی است که متحد با لواحق نباشد، اعم از این که لواحق نیاید چنانچه در اصطلاح اول میگفتید، یا بیاید و بیرون باشد یعنی زائد باشد و متحد نباشد چنانچه در معنی دوم میگفتید. هر دو معنا تو این معنی که ما کردیم جمع شد و همین معنا را مصنف ارائه کرده. متحد نشدن رو، بله، مصنف میگه که ماهیت به شرط لا ماهیتی است که با لواحق متحد نباشه. همین، برای اینکه به فهمون متحد نباشه اول اینطور گفته لواحق محذوف باشد، ولی نه محذوف باشد به این معنا که نیاریش، به این معنا که اگر هم آوردی زائد باشد، چون با لو داره، اگر هم آوردی زائد باشه، اگه محذوفه که محذوفه، اگر هم آمد باید زائد باشه. میبینید چه خیلی عبارت جالبی داره، عبارت برای عبارت خواجه گفته. بعدش اینو گفته، گفته در ماهیت به شرط شیء اتحاد هست، در ماهیت به شرط شیء اتحاد هست، در ماهیت به شرط لا اتحاد نیست. یعنی داره خلاف اون چرا که در به شرط لا گفته در به شرط شیء میگه، میگه چون به شرط شیء درست مقابل به شرط لاست، پس اگر در به شرط لا اتحاد و نفی کردیم در به شرط شی اتحاد اثبات میکنه. میگیم به شرط شی ماهیتیست که لواحق براش باش متحد شدن. لواحق یعنی چی؟ میگه لواحق اهم از این که اجزا باشن که ذاتیاتن، یا عوارض باشن که بیرونن. ما وقتی اجزا رو میاریم میگیم با ماهیت متحده، وقتی عوارض هم میاریم میگیم با ماهیت متحده. بعد خود سید المدققین متوجه میشه که اتحاد اجزا با ماهیت، اتحاد اجزا با ماهیت خیلی راحته، یعنی آدم میفهمه اتحاد اجزا با ماهیت. اما اتحاد لواحق با ماهیت یعنی چی؟ لواحق که بیرون از ماهیت هم متحد میشن با ماهیت یعنی چی؟ جواب میده، میگه عوارض محمولات هم، معنای حمل اتحاده. پس اگر عوارض محمولات هم یعنی متحدات هم، پس در عوارض هم اتحاد رو میتونیم ادعا کنیم، در اجزا میتونیم اتحاد رو ادعا کنیم. اگر ما اجزا رو یا لواحق رو با ماهیت متحد کردیم، ماهیت میشه ماهیت به شرط شی. پس ماهیت به شرط شی ماهیتی است که اجزاش یا لواحقش باش متحد باشد. بعد که میگه اجزاش یا لواحقش، در اجزا توضیحی نمیده، میگه خب اجزا اتحاد داشته باشن با ماهیت روشنه. در لواحق توضیح میده، میگه چون لواحق محمولن و محمول متحده، پس لواحق هم متحدن. وقت بعد از اینکه همه مطالب تموم میشه، معلوم میشه که در ماهیت به شرط شی ما اتحاد رو اعتبار میکنیم، در ماهیت به شرط لا اتحاد رو نفی میکنیم. وقت نتیجه مطلب سومی نتیجه میشه که اون مطلب سوم نگفته، در ماهیت لا به شرط نه اتحاد رو اعتبار میکنیم نه نفی میکنیم، نه اتحاد رو اخذ میکنیم نه نفی میکنیم. پس منظوری نیست که عوارض رو اخذ میکنیم یا نفی میکنیم، اتحاد با عوارض رو نفی میکنیم یا اخذ میکنیم. اگر اتحاد با عوارض رو نفی کردیم میشه به شرط لا، اگر اخذ کردیم میشه به شرط شی، اگر نه نفی کردیم نه اخذ کردیم میشه لا به شرط. این معنایی است که برای ماهیت به شرط شی و به شرط لا و لا به شرطش میکنه. البته لا به شرطش رو توضیح نمیده، ما خودمون از اون دو تا دیگه استنباط میکنیم. بعد از اینکه این معنا رو به طور کلی توضیح میده، میپردازه به عبارت خواجه و میگه عبارت خواجه هم همین مفاد میرسونه، بنابراین اشکال بر خواجه وارد نیست که ما اینا توضیح بدیم. با حاصل کلام هیچ جا بله لحاظش اشکال نداره، ماهیت بدون اجزا وجود نمیگیره، حتی بدون لواحق وجود نمیگیره، ولی بدون اجزا میشه لحاظ کرد. قبلا یادتون هست به شرط لا رو گفتیم جاش فقط تو ذهنه، یعنی با لحاظ درست میشه، که خارج ماهیت به شرط لا نداری. ماهیتی که جزش رو گرفته باشید، لواحقش رو گرفته باشید، توی خارج نداری، ولی تو ذهنتون داری، تو ذهنتون میتونید تصویر کنید که اجزا نباشد، لواحق نباشد، لب ماهیت و خالص ماهیت باشد. این میشه ماهیت به شرط لا. و ماهیت به شرط لا گفتیم در خارج نیست، فقط تو ذهن هست. و حاصل حالا یادم نیست، من یادم نیست، شاید همین باشه، بعد مراجعه کنم. و حاصل کلامهی فی هذا المقام این است که کلام سید المدققین حاصلش در این مقام اینه که مراد از ماهیت مجرده اینه، مراد انما هو الماهیت المجرده، مراد از ماهیت به شرط لا ماهیت مجرده، یعنی مجرد از اجزا و مجرد از لواحق، یا به تعبیر دیگه مجرد از هر چیزی که ماهیت نیست. این ماهیت نیست، به قول خواجه مجرد از معداها. لکن مجرد بودن به این معنا نیست، لکن لا بهش لا یقارنها شیء من اللواحق اصلا، نه به این معنا که هیچ لاحقی به ماهیت نچسبه، چسبیدن اشکال نداره، متحد شدن اشکال داره. به این معنا نیست که میگیم وقتی میگیم ماهیت مجرده، نه به این معنا که هیچ کدوم از لواحق کنارش نذارید، این معناش نیست، بلکه اگر کنارش گذاشتید متحدش نکنید، این مراده. کما اعتبره القوم، چنانچه این عدم مقارنت رو قوم اعتبار کردن، کما اعتبره القوم کذالک، چنانچه ماهیت لا به شرط لا رو قوم این چنین اعتبار کردن، یعنی اعتبار کردن به این صورت که لا یقارن هاشه یومن لواحق، ولی ما این اعتبار قبول نداریم. ما نمیگیم ماهیت به شرط لا ماهیتیست که لا یقارن هاشه یومن لواحق، میتواند لا یقارن ها باشه، ولی اعتبار نمیشود که لا یقارن ها باشه، یعنی لازم نیست که لا یقارن ها باشه. بلکه ما اعتبره القوم کذالک و سموها بالمعنی الاول، چنانچه قوم ماهیت به شرط لا رو این چنین اعتبار کردن و اسم این چنین ماهیت گوشتن ماهیت به شرط لا یه بالمعنی الاول. بله؟ نه، خود خواجه این کارو کرد، بعد به حیث گفت، با کلمه به حیث مطلب روشن کرد. اول خواجه گفت محذوفن انها ماعداها، بعد گفت به حیث، با این به حیث روشن کرد که یا باید خالی بماند یا اگر منظم شد متحد نباشد، زائد باشد. خواجه خوب گفت به عبارت، یعنی طوری عبارت گفت که هر دو فرض بفهمونه. اول گفت محذوفن انها ماعداها، بعد گفت حالا اگر هم محذوف نباشد ماعداها بلکه مذکور باشد ماعداها، اون ماعدای مذکور باید زائد باشد متحد نباشد. عبارت خواجه طوری بود که اشاره کرد که هر دو حال درسته، هم نیامدن لواحق هم آمدن و متحد نشده. بعد
دوری
دیگه بعد هم خب بله کلام بزرگان رو باید توضیح داد فهمید، بعد از توضیح میفهمید خب بعد هم همینچه باشه، هر مطلبی رو بعد از توضیح میفهمید، قبل از توضیح شاید قبل از توضیح نفهمید. بله چرا لکن لا به حیث لا یقارن ها شیئون از لا یتر الاعتبار ها کذالک فایدتون، زیرا برای اعتبار ماهیت کذالک یعنی به حیث لا یقارن ها شیئون فایده مترتب نمیشه. یعنی اینطور نیستش که به شرط لا بودن منحصر به این باشه، این فایده نداره. فایده اینه که شما متحد نکنید، متحد نشدن مهمه، عدم مقارنت مهم نیست، که عدم مقارنت باشه چه مقارنت باشه. پس معلوم میشه عدم مقارنت نقشی نداره، اگه نقش نداره معتبر نیست، اگر معتبر نیست فایده نداره، فایده در اعتبارش نیست. دیگران اعتبارش کردن بیفایده اعتبارش نیست، یه چیزی لغوی رو که باشه. بل بعد ببینید انما هو الماهیت المجرده، لکن مجرد است لا به حیث لا یقارنها، بلکه مجرد است به ان یعتبر. این داره تفسیر تجرد رو میکنه، بل به ان یعتبر ان کل ما یقارنها، اینطور اعتبار شود که هر چی که مقارن ماهیت باشد فهو زائد بر ماهیت غیر متحد مع ماهیت. این از معنای تجرید ماهیت از لواحق، یعنی ماهیت به شرط لا بودن. در مقابلش ماهیت به شرط شی رو لحاظ میکنه و میگه هیه، یعنی ماهیت به حاضر اعتبار، یعنی به اعتبار به شرط لا بودن غیر موجوده در خارجه، این فقط در ذهن موجوده، در خارج موجود نیست. چرا در خارج موجود نیست؟ چون هر چی در خارج داریم ماهیت به شرط شیه، بعد از اینجا وارد میشه ماهیت به شرط شیه را معنا میکنه. از کل ما یوجد فی الخارج فهو متحدون، کل ما یعنی کل ماهیت، کل ما یعنی کل ماهیتی که یوجد فی الخارج، فهو اون ماهیت موجود فی الخارج متحد است مع ما یقارنه ها به شرط شیعه، یعنی متحد با مقارناتشه. مقارنات چی هست؟ سوا اون کان اون ما یقارن ذاتی هست للماهیت و آرزی هست. خب کسی که انهو به سید المدققی میگه اتحاد ذاتیات با ماهیت یه امر تصور شدنیست، اما اتحاد آرزیات با ماهیت، با ماهیات چگونه میشود؟ جواب میده لأن المراد باللواحق یا المحمولات، مراد باللواحق محمولاته و محمولات هم متحدن با موضوعات، چون معنای هم همینه. بله چی نوشته؟ سر هم نوشته کلنا؟ جدا نوشته؟ خب جدا با درسته دیگه، من خوندم کلما؟ اگه خوندم اشتباه خوندم. از کل ما یوجد، اگر کلما خوندم اشتباه خوندم. از کل ما یوجد فی الخارجه فهو متحدون، هر چیزی که در خارج یافت می شود، یعنی هر ماهیاتی که در خارج یافت می شه، فهو متحدون مع ما یقارنها، متحد با مقارناتشه، چه مقارنات ذاتی باشن برای ماهیت چه عارضی باشن. وقت اگر ذاتی باشن اتحادشون با ماهیت تصور داره، اگر عارضی باشن چگونه؟ میفرماد لأن المراد باللواحق المحمولات. یه مقدمه، مقدمه بعدی محمولات هم متحدن با موضوعات در خارج، اینه مقدمه دوم. پس نتیجه میشه که عارضیات متحدن با ماهیات، چون محمولات بر ماهیات هم. لکون معنی هم ذالک، تعلیل است برای مقدمه دوم، یعنی برای هیه متحدتون به موضوعها فر خارج، چون معنای حمل ذالک یعنی اتحاده، چون معنای حمل اتحاده پس محمولات باید با موضوعاتشون متحد فر خارج باشن. پس عوارض و لواحق محمولاتن، اگر محمولاتن میتوانن متحد باشن، همونطور که اجزا میتوانن متحد باشن، ذاتیات، اجزا یعنی ذاتیات، همونطور که اجزا و ذاتیات میتوانن متحد باشن، عارضیات یعنی لواحق هم میتونن متحد باشن. بنابراین اون چه که در خارج داریم ماهیت متحد با این لوازم ذاتیات و عارضیاتشه، ولی ماهیت به شرط لایی که متحد با ذاتیات و متحد با عارضیات ملاحظه نشده، اون جاش فقط تو ذهنه، تو خارج نیست. تا اینجا ایشون معنای به شرط لا رو گفت و در ضمن اشاره به معنای به شرط شیء هم کرد. البته نمیخواست به شرط شیء رو معنا کنه، میخواست بگه ماهیت به شرط لا در خارج نیست، اونی که در خارج هست به شرط شیء، بعد ضمناً معنای به شرط شیء هم گفت. و ما از این دوتا معنا معنای لا به شرط هم استخراج کردیم. پس در این عبارت کوتاه معنای به شرط لا، به شرط شیء و به لا به شرط همه بیان شد. بعد از اینکه معنا بیان شد، میپردازه به عبارت مصنف و ثابت میکنه که مصنف در اینجا معنای درست رو اراده کرده و همون معنای واحدی رو که باید اراده کند اراده کرده، اصلا معنای متعددی ما نداریم. فهازا هو و مراد المصنف و کذا مراد الشیخ فیما نقل عن، نقله بخونید، نقله نخونید، فیما نقل المصنف عن. قبلا یادتون هست گفتیم در مقاله پنجم شفا، در مقاله پنجم بود ظاهرا، بله نه در مقاله پنجم نبود، در فرق بین جنس و ماده در شفا، ابن سینا مطلبی بود گفته بود که لخص و المصنف فی شرح الاشارات، مصنف در شرح اشارات خلاصش کرده بود. پس مصنف از شفا نقل کرده بود مطلبی رو، حالا سید المدققین میگوید مراد مصنف در اینجا و در آن چه که از ابن سینا نقل کرده بود تو اشارات، مرادش هم نیستی ما گفتیم، هم در اینجا مرادش اونیست که ما گفتیم، هم در اون نقلی که از ابن سینا در اشارات کرده بود. فهازا مراد المصنف است در اینجا، یعنی در تجرید، و همچنین مراد شیخ است در آنچه که خواجه از شیخ نقل کرده بود در اشارات، یعنی هم کلام خواجه در تجرید، هم کلام خواجه در اشارات که به نقل از شفا آمده بود، مراد از هر دو کلام همین است که ما گفتیم. من ان الماهیه بیان ما نقل عنه است، ما نقل عنه یعنی آنچه که خواجه گفته، این عبارت عبارت خواجه است که میاریم که از شفا نقل کرده و تلخیص کرده، این عبارت عبارت ابن سینا نیست، عبارت خواجه است که از ابن سینا نقل کرده، همون عبارت اشاراتی که قبلا گفتیم. منتها صدر عبارت رو مرحوم لاهیجی از خودش میاره، من ان الماهیه قد تؤخذ به شرط لا شیء و ان یتصور، این ان الماهیه قد تؤخذ به شرط لا شیء رو مصحح برده توی گیومه، نباید توی گیومه بره، کل مطلب تا اون آخرش ما نقل المصنف و ان الشفا همش، نه فقط همین یه تیکه که رفته توی گیومه ما نقل باشه، ما نقل همین این دو سه خطه، ما نقل مصنف این است که ماهیت قد تؤخذ به شرط لاشه، به شرط لاشه رو معنا میکنه. ببینید معنایی که به شرط لاشه میکنه همون معنایی است که ما سید المدققین کردیم، به ان یتصور معنای ماهیت به شرط ان یکون از ذالک المعنا وحده، این معنا تنها باشد، تنها باشه یعنی متحد نشود، متحد نشود با غیر، بلکه تنها بماند. حالا تنها بماند هم از این که اصلا غیری کنارش نیاید، یا اگر غیری کنارش آمد باش متحد نشود. لذا پسترش میگه و یکون و کل ماهی قارنه زایدن علی، هرچی که مقارنه با این ماهیت میشود یا مقارنه با این معنا میشود، چون معنا کنایه از ماهیت شد، ضمیر علیه مذکر برگشته، کل ماهی قارنه آنچه که مقارنه با این معنا یعنی مقارنه با این ماهیت میشه زائد بر این ماهیت حساب بشه. پس قران رو خواجه داره اجازه میده در ماهیت به شرط لا قران رو اجازه میده، منتها اتحاد اجازه نمیده. میگه اگر مقرون شد مواظب با زائد قرارش بدی، متحدش نکنی. و یکون کل ما یقارنه زائدن علی ولا یکون المعنى الاول مقولا علی ذلک المجموع. اون معنای اول یعنی معنای اولی که منفرد بود و این زاید کنارش نیامده بود، او به تنهایی نتواند محمول و مقول باشد علی ذلک المجموع. یعنی وقتی ماهیت رو داشتی که تنها بود، حالا بعد مقارنات روش اضافه کردی، داری مقارنات رو متحدش نکردی، یه مجموعه درست شد از ماهیت و این مقارنات. اون معنای اول که ماهیت تنهاست در این مجموعه هم نمیشه، همونطور که این مجموعه بر اون ماهیت تنها هم نمیشه. و ولا یکون معنای اول که اون ماهیت خالی بود قبل از مقارنات، لا یکون مقولا یعنی محمولا علی ذلک المجموع. ذلک المجموع این ماهیت به علاوه مقارنات، ماهیت به علاوه مقارنات شده مجموع. اون ماهیت تنها که معنای اول بود هم نمیشه بر این مجموع. مجموع معنای دومه، یعنی یه مجموعه درست شده یه معنای دومه، یعنی مفردی هم قبلا بود که معنای اول بود، اون معنای اول رو با یه معنای دیگه زمینه شدیم یه معنای جدید درست شد. اون معنای اول ولی معنای جدید اطلاق نمیشه، یعنی هم نمیشه. خب پس خصوصیت ماهیت به شرط لا این شد، دو تا خصوصیت بکر، یکی این که کل ما یقارنه زائدون علیه باشد، یکی این که معنای اول مقول علی ذلک المجموع باشد. این دو خصوصیت در این دو خصوصیت رو در ماهیت به شرط لا اخذ کرد و این دو خصوصیت ما اخذ میکنیم. پس عین عبارت اشارات رو که قبلا نقشه بودیم الان آوردیم، این عین عبارت رو دقت کردیم با همون مطلبی که ما یا سید المدققین گفته بودیم سازگاره. پس کلام مصنف در تجرید و کلام مصنف در اشارات هر دو مطابق است با آنچه که ما گفتیم، و اون چیزی که ما گفتیم اصطلاح واحد بود در ماهیت به شرط لا، و این اصطلاح واحد رو هم خواجه و ابن سینا اراده کردن. پس دو تا اصطلاح نداریم که بگیم مصنف در اینجا بین اصطلاح این خلق کرده، یه اصطلاح بیشتر نداریم. این کلام سید المدققین بود. تا به توضیحات بعدی که دیگران گفتن انشاءالله بعدم برسیم.